بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شقیری، 1-9-90.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مقبوله عمر بن حنظله بود. در مورد مقبوله عمر بن حنظله یه سری اشکالاتی در استدلال به این مقبوله برای وجوب ترجیح شده بود. یک اشکال این بود که این روایت برای ترجیح حکم عهد الحکمین علی الاخر هست، نه برای سلامت، نه برای ترجیح احضر روایت الاخرى. خب گفتیم که بعضی از بسیاری بزرگان این مطلب رو فرمودند که قطعه مربوط به صفات این برای ترجیح عهدل حکمین الاخر هست، ولی سایر قطعات برای ترجیح عهدل روایتین الاخر هست. خب مرحوم آقای روحانی اینجا فرموده که نه، سایر قطعات هم برای ترجیح حکم هست. اما اینها یکی به اون الحکم چیز یو خذو بهی من حکمه ما، اون تعبیری که من حکمه ما در احتجاج آمده بود تمسک کردن. که خوب عرض کردیم این تو نقل کتب اولیه حدیثی حکمنا هست و حکمه ما هست. یه تعبیر دیگه دارن میگه یونظر و الی ما کان حکمهما حکم الکتاب و سنه. کلمه
حجاب متأخر از کافی
بله. این محل تعبیر رو از روی تعبیر روایت این است یونظر و موافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه. کلمه حکمه که اینجا به کار رفته این رو شاهد گرفتن برای اینکه این مربوط به حکم عهد الحکمین الاخر است. یه تقریب اشکال بدوی به این کلام هست، اون اینه که این حکمی که اینجا هست نه حکم حکمینه، یونظر و ما وافق حکمو، مراد از مای موصول روایت هست. اگر نه این که یونظر و من وافق حکمو چون کتاب سنه فیؤخذ به اون حکم، نه، روایتی که حکم وارد در اون روایت موافق کتاب و سنت، حکم کتاب و سنت هست، اون رو به اون اخذ میشه. بنابراین مراد از این حکم، حکمی که حکم این صادر کردن نیست که شما بفرمایید مربوط به ترجیح عدل حکمین علی آخر هست. ولی فکر نمی کنم آقای روحانی اینجوری تقریب بخواد کنه که حکم رو به معنی حکم حکمین بگیره. فکر میکنم ایشون میخواد بگه که در واقع اینه که میخواد بگه ببینید حکمی که در روایت وارد شده مطابق حکم کتاب و سنت هست، این ما مراد روایته، ولی اینکه حکم وارد در روایت رو ملاک قرار داده، این کاشف از این هست که روایت به ما و مستند للحکم مورد نظر هست. میخواد بگه که نگاه بکنید که این حکمی که این حاکم کرده که بر طبق حکمی است که در روایت وارد شده، کدومی که از این حکم‌ها با حکم کتاب و سنت وفق می‌کنند. یعنی حکم مراد حکمی هست که در روایت وارد شده، ولی از آوردن واژه حکم ما می‌فهمیم که ناظر به روایت بما هو مستند لحکم الحاکمین هست. در واقع فرض روایت رو هم به عنوان مرجح حکم اهدل حکمین اهدل حکمین الاخر اخذ کرده. ولی خیلی روشن نیست که مراد از حکم حکمی که در روایت هست حکم به معنی اصطلاحی باشه، حکم به معنی وظیفه‌ای که تو روایت ذکر کرده. و لازم نیست آخه حکم اصطلاحی یک حکم در قضیه جزئی است، اما این حکمی که در قضیه جزئی صادر میشه ممکنه به استناد یک حکم کلی باشه که شارع صادر کرده، گفته باشه که آقا در جایی که مثلا یک اختلافی در روایات هست که مثلا فلان چیز جزء حبه هست یا حبه نیست، حب واجبه یا مستحبه مثلا از این حرفا، مثلا خب اینجا یک قانون کلی شارع صادر میکنه که الحبتو للولد الاکبر یا الحبتو لیس للولد الاکبر الا بعدا مثلا اعطا قیمتهو الا سایر الوراث. اینجا لازم نیست کسی که حکم میکنه به استناد یک حکم جزئی از ائمه حکم کنه، به استناد یک قاعده کلی که ائمه دارن که حب مالکی هست حکم میکنه. اینکه مراد از حکم و حکم کتاب سنت خصوص یک حکم جزئی نیست، این مراد اون دستوری که در روایت وارد شده، میگه اون دستوری که در روایت وارد شده بیاید آیا مطابق دستور خدا و سنت هست. حکم به معنی لغویش دیگه، حکم به معنی لغوی اختصاص نداره حکم در قضیه جزئیه و امثال اینا، یعنی به اصطلاح اون قضیهی که توی این روایت وارد شده، دستوری که توی این روایت وارد شده، این دستور های مطابقه با دستوری که کتاب و سنت هست یا که لفظ حکم به کار رفته ما ازش بخواییم استفاده کنیم که مراد ترجیح حکم یکی از دو حاکم بر حکم دیگری هست، این بیانه نا تمامه. ظاهرش این هست که ترجیح این قطعات در مورد ترجیح یک روایت بر روایت دیگر. بله اون اشکال سر جای خودش هست که این روایت ها در فرض تخاصم و تنازع یک روایت رو بر روایت دیگه ترجیح داده. ما از این چجوری بتوانیم استفاده کنیم که اگر تنازع و تخاصمی هم نبود یک روایت بر روایت دیگه مقدم شده، که اون اشکال جدایی بود، اون اشکال هم جداگونه بحث کردیم و گفتیم که نه اون با توجه به تناسبات و موضوع و توجه به نکاتی که عرض کردیم، نکته تعلیلاتی که روایت داره و امثال اینها، ما اختصاص به مورد تخاصم و تنازع نمیدیم روایت رو. اون غیر از این اشکاله که این ترجیح حکم هست نه ترجیح روایت. خب این یه مرد من آقای صدر یه نکته رو اینجا از کلام آقای صدر اضافه بکنم. من آقای صدر یک نکته رو اشاره میکنم، نکته فکر میکنم خوبی باشه در مجموع، اون اینه که ایشون میفرماید که شاهد این که صفات مرجح حکم هست مرجح روایت، اون اینه که در روایت صفات رو در حاکمه این فرض کرده. و حاکمین خودشون ممکنه راوی مباشر نباشن. حاکمین ممکنه از یه کسی نقل کرده بودن، اون کس از امام نقل کرده باشه. و طبق قاعده اگر بخواهیم صفات راوی رو در نظر بگیریم، یا باید آخرین راوی رو در نظر بگیریم، یعنی راوی مباشر از امام علیه السلام، یا کل سلسله رو باید در نظر گرفت. اما اینکه خصوص راوی که به ما نزدیکتر هست، که حاکمه این راوی هست که به ما نزدیکتره، او رو بخواهیم در نظر بگیریم، این وجه نداره. در واقع اصل اول این است که اون راوی مباشر امام علیه السلام رو در نظر بگیریم، چون هیچ گونه تعارضی بین اقوال راویان نیست تا به اون راوی آخری برسه. چون این میگه که من از زراره فلان مطلب رو شنیدم، اون یکی هم میگه من از محمد مسلم این مطلب رو شنیدم، خب منافات نداره، هم زراره گفته باشه هم محمد مسلم. اون جایی که محل تعارض هست، یکی از اینها زراره و محمد مسلم هست که زراره میگه امام علیه السلام این مطلب رو فرمودن، محمد مسلم هم میگن امام علیه السلام این مطلب رو فرمودن. اینجا محل تعارض میشه و امثال اینها. حالا اگر این بیان رو هم تام ندانیم، گفتیم که نه، صرفا اون راوی اخیر نیست که دخالت در تعارض داره، کل سلسله دخالت داره، که همین دومی هم صحیح هست، کل سلسله دخالت داره در این تعارض. حالا بیانش بماند، اگر این باشه باید کل سلسله رو در نظر گرفت. یعنی هر کدوم اگه چند تا روایت داره، این مجموع اوصاف این راویان بهتره یا مجموع اوصاف راویان دیگر؟ و نباید آخرین راوی رو در نظر گرفت، که این روایت آخرین راوی و نه آخرین راوی نزدیکترین راوی به ما،
به طور معمول نمیشه.
این خودش نشانگر این هست که مال حکمه این هست، حاکمه این هست، حاکم ها رو در نظر گرفته نه راوی ها. مطلب خوبی هم هست این، که دیگه تقریبا جز تو کلام معمول آقایون این جز مسلمات گرفته شده که صفات راوی ترجیح در باب حکمه این هست. تو کلامات خیلی از آقایون این مطلب وارد شده و مطلب تمامی هست. نه، بحث این هست که اگر قرار باشه ترجیح به صفات ملاک باشه در راوی، یا باید راوی مباشر از امام علیه السلام رو در نظر بگیریم، یا کل سلسله رو در نظر بگیریم، نه راوی که به ما نزدیک‌تره. خصوص اون رو بخوایم در نظر بگیریم، اون هیچ وجهی نداره که. حالا منهای اون بحثی که اصلا ظاهر الحکم و حکم به عدل ما این هست که حاکم به ما و حاکم ملاک کرده بشه، چون که ظاهرش همین هست، منهای اون جهت اون اینه که این هم دست شما درد نکن. خب این هم این بگم.
بیانشون
اصلا چی شد؟ ترجیح به صفات مختلف
باب تفاصل
و تنازع، اون ترجیح به صفات و اون حالا یه بحث در مورد کل سلسله بود، کل قطعات این روایت بود، که این در باب تنازع و تخاصم هست، در باب تنازع و تخاصم هست و این رو نمیتوانیم ما در غیر این باب سرایت بدیم. که خب عرض کردیم هم تناسبات رو تو موضوع استضا میکنه که مرجحات اختصاص به این باب نداشته باشه، مرجحات کلی باشه، هم تعلیلاتی که در روایت وجود داره اینها استضا میکنه که حکم تأمین داشته باشه. بحث منهای حالا اون صفات راوی که از جهت دیگه اصلا ایراد داره، اون که اصلا ترجیح حکم یک حاکم بر دیگری هست، که خب طبیعتا حکم یک حاکم فرضش تنازعه دیگه، در غیر تنازع حکمی نداریم که اون چیزها رو وجود داشته باشه. نه خب بنابراین این اشکال این که این روایت مربوط به حکم حاکم این هست خیلی اشکال خوب نیست. این مربوط به حکم حکمه اینه دیگه، و ما هم نمیگیم دیگه، میگیم ترجیح به صفات مربوط به حکم حکمه اینه. آره ترجیح مدبون دواله، این بحث مال ترجیح به صفاته. ما ذاتن هم میگفتیم ظاهرش همینه، گفتیم مطلب آقای سعد مطلبی هست که تایید میکنه همین مطلبی رو که ذاتن هم از روایت همین مطلب استفاده میشد. این هم معید خوبی هم هست بر همین مطلبی که از روایت استفاده میشه.
خب نمیشه گفت احکاییت اصلا ربطی به صدور روایت نده، بلکه
این هم برداشت راویه. این هم ذکر کردن بعضیا که احکاییت رو هم با عنوان مرجع ذکر کرده شده. اون چیزی حالا اون خیلی روشن نیست، چون گاهی اوقات بحث نقل معنا و امثال اینها مطرح هست. ممکنه اون یه روایت منشأ تعارض یا وقت این نقل معناهایی است که شده است اینها، یا جهات دیگه افعیت باعث میشه که روایت تقیهی از غیر تقیهی ترجیح بده، بنابراین اون روایتش به واقع نزدیکتر است و همسایی. نه این نکات هست، خیلی اون شاهد خیلی قلبی که من نخواستم ذکر کنم.
پس کنم خدمت شما،
یعنی الزاماً این مرجع صدوری نیست. اگر صرفاً مرجع صدوری میخواستیم در نظر بگیریم، صدوری صرف، بله افقهیت دخالت نداره، ولی صدوری، ولی از باب اینکه لفظی که نقل میکنه به واقع نزدیکتره، روایتی که برای نقل کردن انتخاب میکنه برای بیان حکم واقعی بودنش قوی‌تره، اونا باشه دیگه افقهیت دخالت. خب این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست این هست که این روایت گفتن مخصوص به زمان حضور امام علیه السلام هست. یه تعبیر. یه تعبیر دیگه مخصوص به زمان تمکن از لقاء امام هست، به قرینه ذیل روایت که فرجع و حتی تلقاء امام هست. این مطلب در مورد این اشکال یک پاسخی مرحوم آقای حائری، حاج مرتضی حائری در کتاب مبان الاحکام دادن. اون اینی که اصلا این کار حاج مرتضی حائری نوشته خود
کدوم تقریب رو دارن،
همین بحثی که اونش خیلی نه اونش مهم نیست، نه در این جهتش مهم نیست کدوم یکی در حضور امام باشه تمکن از لقاء امام بشه. عرض کنم ایشون اصلا انکار کردن که ذیل روایت اختصاص داره به زمان حضور یا زمان لقاء امام علیه السلام. که این بیان گفتن این ذیل امرش امر مولوی نیست، یک امر ارشادیه. در واقع ذیل روایت میخواد این مطلب رو بگه که بدون مراجعه به امام علیه السلام هیچی که از دو خبر حجیتی نداره. حالا اینکه مراجعه امام علیه السلام ممکن باشه ممکن نباشه، این نه، میگه شما دو تا خبر رو باید از حجیت ساقط انگاشته شده ببینید و فقط لقاء امام علیه السلام هست که تعیین کننده این هست که کدوم یکی از این دو تا خبر اعتبار داره. این در این مقام به این معنایشون میگن، یعنی ارشاد به عدم حجیت خبرین بدون مراجعه به امام هست. بنابراین این مطلب حتی در فرض عدم امکان وصول به امام علیه السلام هم میاد دیگه. اگر امر مولوی بود میگفتیم ما موظف هستیم به امام علیه السلام مراجعه کنیم،
حجت جدید بدن.
و امر میگه امر میکنه که مراجعه کن به امام علیه السلام. اگر امر مولوی بود خب معناش این است که امر مولوی قیدش اینه که انسان قدرت داشته باشه تا مراجعه به امام علیه السلام بکنه. پس مفروض صورتی هست که مراجعه به امام علیه السلام ممکن هست، طبیعتا هم باید امام حاضر باشه هم بشود به او مراجعه کنه. ولی ایشون میگه این در مقام امر ارشادی نیست، امر مولوی نیست که وظیفه یکی از وظایف شرعی شما این است که باید مراجعه به امام علیه السلام کنید. این در مقام بیان عدم حجیت بدون مراجعه به امام هست. پس بگه تا مراجعه به امام علیه السلام نکرده اید حجتی برای شما نیست. امثال اینها بنابراین در فرضی که عدم امکان ملاقات امام علیه السلام هم باشه این مطلب میاد. ولی انصاف اینه که این تعبیرات ظاهرش این هست که مفروض گرفته شده که میشه مراجعه به امام کرد. معنی این اگر تعبیر روایت این تعبیری بود که فلیس الخبر حجتا الا اذا رجع الی الامام علیه السلام که این تعبیر شده بود، خب اون تعبیر همینجور است که ایشون میفرمایند اختصاص نداره به فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام. ولی این تعبیر فرضیه و حتی تلقاء امامک، این نمیخواید بگیم اشکال عقلی داره. یه موقع این هست شخصی به عنوان دلیل عقلی میگه امر به مراجعه به امام علیه السلام کاشف از این هست که مراجعه به امام علیه السلام ممکن است. اگر اشکال عقلی بگید و برهان عقلی بخواید اقامه کنید، خب کلام ایشون پاسخ خوبی هست. ولی اصلی که این تعبیرات رو در جایی که امکان ملاقات امام علیه السلام به این نحو تعبیر نمی کنم، در واقع
میخوام بگم که این رو قبول داره میشه. عرض
این
هستش که امکان وجود هست.
نه این رو قبول ندارم. میگه حکم اصلا عامه، حکم حکم حتی در فرض مراجعه امکان ملاقات امام و عدم امکان ملاقات امام.
بله، یعنی در واقع امام میخواد بگه هیچ کدوم از این دو تا حکم مکالمه حکم جدید امام به دست
میمن، امام گفته
خب مراجعه،
یعنی این معنیش اینه که
یعنی اگر به مراجعه به امام هم ممکن نبودن، من فقط میخوام بگم حجت نیست، بگه یه حجت دیگه
نیست. این میخواد همینه بگه،
یعنی عبرت،
یعنی میخواد بگه خود این
در مقابل این،
یعنی عبرت
میخواد بگه خود میگه نه بعد باب عبرت و این بحث را بس این هست که این روایت فقط میخواد این نکته رو متعرض بشه، اینا دیگه حجت نیستن.
این طرف نفیش،
طرف جنبه میخواد بگه که هیچ یک از این دو تا روایت حجیت بالفعل ندارن، هر دو تساقط میکنن و تنها مراجعه امام علیه السلام هست. نمیخوام بگیم اصلا مراجعه امام رو هم فرض کنید از باب حفظ بدونیم، میگه تنها چیزی که تعیین کننده است مراجعه امام علیه السلام هست. خب نه حسب حقیقی میخواد بگه فقط حجیتی که در اینجا وجود دارد با قول امام علیه السلام تعیین میشه. این مطلب در فرضی که امکان ملاقات امام علیه السلام هم نباشد میشه ما بگیم، میگیم در این فرض یعنی در واقع میخواییم بگیم که تنها قول امام علیه السلام هست که حجیت دارد. خب در جایی هم که قول امام نیست مطلب درسته، اونجا هم تنها قول امام علیه السلام حجیت داره. این قضیه شرطیه، یعنی اگر قول امام علیه السلام بود او هست که حجت است لا غیر، اما اگر نبود اون هم میتوانیم بگیم اگر قول امام باشد. این قضیه شرطیه رو فقط این روایت میتونه بیان کنه. از جهت بخواییم برهان عقلی و امثالیم ها اقامه کنیم همین جوره اشکال، یعنی استدلال اگر استدلال عقلی باید خیلی خلاف متفاهم و اصلی هست،
یعنی
که تأخیر بنداز تا امام رو ملاقات کنیم. این ظاهرش اینه که ملاقات امام میشه انسان امام رو ملاقات بکنه، میگه که فلان صبر کن تا امام ملاقات کنیم، صبر کن تا ملاقات امام.
این تعبیر نمیشه تو زمان عدم وجود، این تعبیر
عدم وجود
نبود، یه مقدار واقعتر
شد این تعبیر. یا راه حتی اگه تعبیر میگن راجع امام علیه السلام، اینجوری حالا صریحا راجع امام علیه السلام، اینجا خب مفروضه که امام هست میگه بهش مراجعه کن و میشه بهش مراجعه کرد. اگر بله اون بحث ارشادی بودن و اینها اگر برهان عقلی باشه همینجوری که شما میگید، ولی بحث اینه که این تعبیرها ظاهرش این هست که در فرض امکان ملاقات امام علیه السلام بیان شده. اینکه زیر رو ما اساسا بگیم ظهور ندارد در اختصاص به صورت امکان لقاء امام علیه السلام خلاف ظاهر روایت.
موجه
ارجاع اون هم تا قیامه هست
اون وقت
میشه خب یک مطلب. یه تقریب دیگه تو کلام مرحوم آقای سعد به هست و به نظرم در کلام مرحوم امام هم دیدم این تعبیرات رو. اون اینه که ایشون میفرماید که مجرد این که ذیل روایت مربوط به فرض امکان ملاقات امام هست، این باعث نمیشه که صدر روایت رو هم ما اختصاص بدیم به فرض امکان ملاقات امام علیه السلام. این تعبیری که علم تعبیر شد بخونم، یه مقداری نحوه تعبیری که در این جا هست بین تعبیرات آقای هاشمی و تعبیرات آقای حائری متفاوت هست، ولی روح مطلبشون تفاوت جدی نداره. این شکلی هم هست. و فیه اولا ان جعل لقاء امام علیه السلام غایتا زیل الحدیث و این کان قرینتن علی الاختصاص و اصل تمکن من لغاهی لیکن لا یلزم من ورود قیدن علی الجزء الاخیر من الحدیث او جعلهی به نحو الغضیت الخارجیه تأمیم و ذالک علی الفقرات السابقه المطلق فی نفسها و ظاهره فی جعل الحکم علی نهج الغضای الحقیقیه للخارجیه. این تغییر آقای هاشمی هست در تقریراتشون اما تعبیری که تو تعبیر آقای حائری هست این هست و یاد دو علیه اولا ان الحکم فی قولهی ارجه و حتی تلقاء امام این کانه قرینتن به قرینت جعل لقاء امام قایتن مختص مثلا به صورت تمکن من لقائه لیکن لا یلزم من ورود قید علی الخطاب الاخیر اسراء الی الخطابات السابقه ایضا بعد فرض اختصاص القرینه بالاخیر. یه ادامه ای داره که اون ادامه ای مورد فرق داره و وحدت السیاق انما تفید فی ما اذا کان ظاهر الفقرات واحدا ثم عرفنا من الخارج خصوصیتا فی اهداها لا فی ما اذا صرح فی اهداها بالتقیید و القضیت لو کان خارجیتا و المخاطب و نفس هذا الشخص لصح ان یقال انه بعد ان عرف فی الحکم اخیر ان المورد صورت التمکن من اللقاء یکون لا محاله موردا لكل ذلك لكنها قضیه حقیقیه. ایشون تعبیر میکنه که قید فقط در قطعه اخیر وارد شده، نه این معنیش این نیست که سایر فقرات رو متعلق مثلا حتی تلوار امام. ولی این یه حالا من یه مثالی بزنم، یه دو تا مطلب با هم دیگه قاطی شده. ببینید یه موقع شما مثلا میگید که احترم اکرم السادات و خذ العلم من السادات الفقها، قطعه دوم رو ما قید میکنیم به سادات فقها. خب این معناش این نیست که صدر که سادات مطلق ذکر شده مراد خصوص سادات فقها هست، این قرینه نیست. خب ذیل و قید زدید صدر سر جای خودش باقی بشه. ولی اگر تعبیر این بکنیم احترام السادات و خذ منهم ال و خذ منهم العلم لانهم مثلا عارفین بالاحکام.
گفتیم دیگه به کتب مشهوره مراجعه کنید احتجاجی اینا که غیر مشهوره.
عرض کنم خدمت شما، ببینید اینجا موضوع رو در ذیل قید نزده، یه تعلیل آورده، ما از تعلیل میفهمیم که این موضوعش مقید بوده. یه موقع موضوع رو در ذیل قید میزنه خب اب نداشت، ولی موضوع رو گفته که فرجه و حتی تلقا امامت. ما از این که قایت رو لقا امام قرار داده، ما میفهمیم که یه موردی بوده که میشده لقا امام تحقق پیدا کنن. اینجا معناش اینه که ذیل، نه اینکه موضوعش یه موضوعی هست یه قیدم اضافه به ذکر شده، همون موضوع هست، همون موضوع رو از قایت ما میفهمیم که مقید بوده. تغییر نیست، تغییره، یعنی ما میفهمیم که موضوع متغیر بوده. خب این که ما بفهمیم موضوع قید متغیر هست ولی صدر متغیر نباشه، خلاف سیاقه. ظاهر سیاق این هست که همه این روایات به یک نسق هست. و اما این تعبیری که ایشون میفرماید قضیه نمیدونم خارجیه است و نیز حقیقیه است و امثال اینها، ببینید اساسا اصل سوال سائل از یک قضیه خارجیه است. مراد از خارجیه نه که شخص خاص، مراد قضیه‌ای هست که در اون عصر اتفاق میفته به عنوان قضیه کلی که در اون عصر اتفاق افتاده. اما اینکه در هر عصر و زمانی هم مشابه اون اتفاق بیفته حکم همینه، اینا رو باید با الغای خصوصیت حکم رو تعمیم بدیم. ببینید تعبیر روایت، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا شمایل سلطان او الالغضاد ایهل و ذالک. نفس تحاکم به سلطان در هر عصر و زمان اشکال داره؟ این اشکال به سلطان های جوری هست که در اون زمان بوده، قضات های قضات عامه‌ای بوده که در اون زمان بوده. حالا سلطانی که در یک عصر دیگه ای باشه، این که از این روایت میشه استفاده که سلطان در هر عصر و زمانی طاغوته که زیرش میگه نمیدونن من احضه و حکم طاغوت، اینا که نیسته. این روایت ناظر به همون عصر خاص خودشه که مراجعه تحاکم به سلطان، تحاکم به قضات، نساق تحاکم به طاغوت بوده و سلطان و قضات طاغوت بودن امثال اینا. حالا شما این از این استفاده کنید که اصلا هر حکومتی که در هر عصر و زمان ایجاد میشه این طاغوته، این درسته؟ این که از این استفاده نمیشه که. این قضیه قضیه خارجیت به این معنا، یعنی اشاره به که نمیخوایم بگیم که قضیه شخصیت فقط مخاطب هست، ولی مال اون عصره، به قضیه کلیت شخصی نیست، کلیه، ولی مال اون عصری هست که تحاکم به سلطان و تحاکم به طاغوت یکی بوده. حالا ما در جایی که فرض کنید یک سلطان عادلی روی کار اومد، این آیین به اون ربطی نداره. به این روایت اساسا اون خارجیه به اون معنی که، یعنی حقیقیه به معنی که مرحوم آقای سعد میخواد بهش قائل بشه نیست. بله میشه الغا خصوصیت کرد از تحلیلاتی که در روایت هست امثال اینها، اون چیزها رو میشه. ما در واقع این روایت
چون
که صدرم چون که صدر بزرگتون
همین
صدر رجوع به سلطان رو میگه، بقیه هم از بقیه فقرات هم همین دیگه، همین موضوع رو دیگه. حال چیکار بکنن؟ میگه هر کنی
چیز
اب نداره، مرجعات در خصوص این موضوع گفته شده دیگه. مرجعات این مورد رو گفته که رجل من اصحابنا که تحاکم به سلطان،
همه
همون کلامی که از عموم تعریف به هر حال مرجعات ما اهم از خارجی
نه حالا اون بحث یه بحث دیگه است، نه اون حالا بعد میایم. این که ما ذاتن بگیم روایت ظهور در قضیه حقیقیه داره، نه اینجور درست نیست. این روایت ظهور در قضیه حقیقیه نداره، این ظاهرش قضیه خارجیه است. بله این مطلب که ما به تناسبات حکم موضوع میشود الغا خصوصیت کرد، به تناسب تعلیلات میشود حکم رو تعمیم داد، اون بیانات درسته. یک بیان دیگه هست که آقای سعد داره که که کلام آقای روحانی هم هست، احتمالا فکر میکنم آقای سعد شاید از آقای روحانی گرفته باشه چون شاگرد آقای روحانی بودن. و این بحث اینه که مناسبات حکم و موضوع اختضاء میکنه که قید به اصطلاح حضور امام و قید امکان ملاقات امام اون چیز باشه. در مرجح بودن و مرجح نبودن یک قید چه تفاوت عرفن هست؟ حالا چون امام علیه السلام رو میشه ملاقات کرد، پس برای این مرجح باید باشه، این عرفن این رو خصوصیت میشه. این درسته، عرض کردم بحث تحلیلات هم ظاهرش یک امر عام میه و در غیر زمان حضور امام و امکان ملاقات امام علیه السلام هم وارد میشه، اونها همین جوری هست، اونا درسته. ولی اینکه اون اشینه پاسخ دوم، ایشون دو تا پاسخ میخواد بده، پاسخ دوم ایشون رو ما قبول داریم که همون پاسخی که به نظرم تو کلام مرحوم آزیان بود، این تو کلام مرحوم آزیان بود و تو کلمات کلمات مختلف هست که اینا به تناسبات و موضوع این حکم رو میشه تعمیم داد و از صورت امکان لقای امام شادم کلام امام هم بود. چند تا که من که عبارتهایی که مراجعه کردم این مطلب رو دیدم که مطلب وارد شده هم که عموم تعلیل خیلی نیست تو کلمات شد، عموم تعلیل کلام امام بود انگار، اونم اشاره شده بود. برای این دوتا نکته هم تناسبات و حکم موضوع هم عموم تعلیل، عموم تعلیل آقای سعدی ندارن ولی تناسبات و حکم موضوع رو دارن. عموم تعلیل هم نکته دیگه ای هست، اینا باعث میشه که ما حکم رو از صورت امکان ملاقات امام و عرض کنم خدمت شما یا حضور امام علیه السلام تعمیم میده. البته عرض کردم که این فقط در فقرات مربوط به ترجیحه، اون فقره‌ای که مربوط به توقف هست اون رو اختصاص میدیم، اشکال نداره اون فقره. و این بنابراین این روایت با ادله تخییر اگر کسی دلالتش رو تام بداند سازگار هست، اگر مثلا ادله تخییر داشته باشیم که در غیر صورت امکان ملاقات امام علیه السلام حکم تخییر کرده باشه، ما میتونیم دفعه رو با هم دیگه جمع کرده باشیم. خب پس بنابراین از این جهات اشکال، اشکال اصلی همون اشکالی هست که کلام مرحوم آقای حائری وارد شده بود که یه مقدار بحثش رو دیروز کردیم و شبیه اون هم کلام مرحوم امام هم وارد شده. ایشون هم در واقع روایت رو مشهور رو به معنای مقتوع الصحه من جمیع الجهات میگیره و مخالفش رو مقتوع البطلان من جمیع الجهات میگیره که ما عرض میکنیم خلاف ظاهر. حالا بعد بیشتر صحبت میکنیم. من اون امام یه سری توضیحات دیگه هم داره، ایشون حالا من فقط صورت مسئله شو تعریف کنم، فردا انشالله این بحث رو بتونیم تمومش کنیم، بحث شهرت رو دیگه بعد از تعطیلات نیاز نباشه در اون شهرت صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که مراد از شهرت در این روایت شهرت فتواییه نه شهرت روایی، و اگر شهرت فتوایی بر طبق یک نقل باشه اون نقل قطعی جسته همیشه من جمیل جهات و مخالفش قطعی البطلان میشه. اون بیانی که شبیه هم بیانی که مرحوم آقای حائری هم تو کلامشون بود، ولی یه نکاتی مرحوم آقای مرحوم امام دارن که حالا من توضیحاتی در مورد کلام مرحوم شیخ و پاسخی که مرحوم شیخ میخوام عرض کنم در ضمن اون نکاتی هم که کلام مرحوم امام وارد شده عرض میکنم. بنابراین حالا فردا صحبت میکنم که این شهرتی که در این روایت هست مراد شهرت فتواییه یا شهرت روایه. من هاش تعبیرشون این هست که شهرتی که هم جهت فتوایی باشه، هم روایی باشه، هم عملی باشه. من اون امام تعبیرشون این هست که نه شهرت فتوایی هست نه شهرت روایی. این که نه اگر شهرت فتوایی فقط باشه ولی شهرت روایی هم نداشته باشه، اون هم داخل در مصادیق این روایت هست. یه این تفاوتای ریزکاری بین فرمایش این دو بزرگوار هست. چیه؟ شهرت فتوایی باشه میخوام بگن که این کشف میشه که حکم الله اثر همینه، صرفا صدور نیست فتوایی. بعد طبقش علما عمل کردن، معنای این هست که حکم الله همین هست، صرفا صدور نیست. اگه شهرت روایی باشه میتونیم به صرفا صدور مطلب بکنیم. فتوایی نه عملی در واقع. شهرت عملی یکی از اقسام شهرت روایه، یعنی علما به این روایت عمل کرده باشن، مطلب این روایت عمل کرده باشن. یه شهرت فتوایی هست اصطلاحا جایی که یک روایتی داشته روایت هم نداشته باشیم. اون اصلا اینجا مورد بحث نیست که طبعه یه تخلاف خلق فرزن
مرمان دابا
شهرت فتوایی یعنی هم فتوا و طبق این هست هم هم ولو که کار نداریم استنادش به این هست، یعنی نیست، اون جهتش کار نداریم، همین که میدانیم که به استناد این هم هست. این مجموعه اینجا هست که ایشون ذکر میکنن. خب این خیلی بحث بسیار مهمه که این شهرت این روایت چه شهرتی باشه و مجموعه این روایت در مقام بیان مرجعات هست. این شد و خرده محض کنشون. صلى الله على سيدنا نبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين. درس الشيخ هذا اسمه نمي دور احتراما فرض استفاد نروش من دي كلها نتي هذا هو
هذا من دون جهاد اشتغلنا بس بحث هذا الاسمون بس تمام شد ما شونا ما حالا دي من هاي تبعية
اشکالش این آزا ما همین بحث هم بحثی همون همه به خاطر زمانه مهدن یعنی از در وقت بحثان حلالتی نمیشه
این بحثش تبخیه روی برای
امشویت
این بحثا رو دوست کنید بحثی ها رو یه
بحث تو زایه نه
یه
بحث تموم
از همون
بحث زایه این بحث تو زایه خب با حسامه با
کابل رادیو گذاشتم.
کابل رادیو گذاشتم. من هیچ وقت داشتم.
خبر همه خوابی شما؟